ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 24 اردیبهشت سال 1400 برابر با 14 ماه می سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان عزیز. وزارت امور خارجه از ادامه رایزنی‌ها در وین پایتخت اتریش و برگزاری دو نشست چهار جانبه میان رؤسای هیئت‌های ایرانی و سه کشور اروپایی در دو روز گذشته اطلاع داده است. بر اساس این گزارش عباس عراقچی رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی با انریک مورا معاون سرویس خارجه اتحادیه اروپا دیدار کرده است. همچنین چند جلسه کارگروه هسته‌ای و نیز چند جلسه کارشناسی میان ایران و سه کشور اروپایی در زمینه رفع تحریم‌ها برگزار شده است. این گزارش حاکی است که روز چهارشنبه هم جلسه سه جانبه‌ای با حضور رؤسای هیئت‌های جمهوری اسلامی، روسیه و جمهوری خلق چین در محل نمایندگی ایران در وین برگزار شده است. دور چهارم مذاکرات احیای برجام از 17 اردیبهشت در وین آغاز شده است. جمهوری اسلامی خواهان لغو تحریم است، اما آمریکا میگوید تهران باید ابتدا به تعهدات برجامی خود بازگردد. برخی رسانه های نزدیک به علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که او برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری از شماری از مراجع تقلید قم کسب اجازه کرده است. خبرگزاری تسنیم نیز گزارش داد که علی لاریجانی روز شنبه برای ثبت نام در انتخابات در وزارت کشور حضور خواهد یافت. این در شرایطی است که شورای وحدت از راست سنتی اعلام کرده که گزینه اصلیش برای انتخابات حجت الاسلام ابراهیم رئیسی است. هنوز معلوم نیست که آیا علی لاریجانی در انتخابات به عنوان نامزد مستقل شرکت می‌کند یا اینکه برخی گروه‌های اصولگرا از وی حمایت خواهند کرد. 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی همزمان با انتخابات شوراهای اسلامی و خبرگان قرار است 28 خرداد انجام شود. وزارت بهداشت در ایران میگوید روند کاهشی شیوع بیماری کرونا در کشور ادامه دارد. بنابر آمار رسمی در شبان روز گذشته 202 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع درگذشتگان این بیماری به بیش از 76 هزار تن در کشور رسیده است. آمارهای رسمی در مورد شمار مبتلایان و درگذشتگان بیماری کووید 19 در کشور همواره حتی از سوی نهادهای داخلی مورد تشکیک قرار گرفته است. بر اساس همین آمار رسمی بیش از 10,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 طی شبان روز گذشته شناسایی شده که بیش از 1,500 تن از آنها بستری شدند. 4 تن از وکلای کارگران نیشکر هفت تپه امروز در بیانیه‌ای خواستار مختوم شدن پرونده قضایی تشکیل شده علیه فرزانه زیلابی دیگر وکیل کارگران شدند. خانم زیلابی در این پرونده به اجتماع و تبانی علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم و به دادسرای اهواز احضار شده است. نعمت احمدی، امیر رئیسیان، جمال الدین حیدری منش و حسین تاج در بیانیه خود با تاکید بر اینکه اقدامات فرزانه زیلابی در نهایت قانون مداری و رعایت اصول و ارزش‌های حرفه‌ای بوده است، ابراز امیدواری کردند که قوه قضاییه هرچه زودتر مانع تعقیب قضایی او شود. تشکیل پرونده قضایی علیه خانم زیلابی انتقاد فعالان و کارگران نیشکر هفت تپه را به دنبال داشته است. از جمله اسماعیل بخشی در توییتی نوشت ضربه به کارگران هفت تپه پس از جشن لغو مالکیت خصوصی شرکت همچنان ادامه دارد. پیش از این هم اخباری در مورد قطع آب کشاورزی نیشکر هفت تپه سوی سازمان آب و برق استان خوزستان انتشار یافته بود.
سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید مثل همیشه از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. درگیری ها میان ارتش اسرائیل و گروه حماس برای پنجمین روز روز جمعه ادامه یافت. در ادامه ثبت نام داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، مصطفی تاج‌زاده و محمود احمدی نژاد هم نام نویسی کردند.
بین تاج‌زاده و محمود احمدی نژاد میشه که شباهت هایی رو مشاهده کرد.
مولانا عبدالحمید تبعیض ها را موجب رویگردانی اهل سنت از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دانست.
این وضعیتی است که تبحال تحمل کردند، ولی داره دیگه صبر همه تموم میشه.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. ارتش اسرائیل روز جمعه از زمین و هوا غزه را مورد حمله قرار داد و گروه حماس هم اعلام کرد راکت ها و موشک هایی را به سوی اسرائیل شلیک کرده. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل روی خط تلفن همراه با ماست. فرنوش، از آخرین تحولات در اسرائیل و همینطور حملات بین دو گروه حماس و ارتش اسرائیل برای ما بگو.
بله، در حالی که حملات متقابل سنگین میان اسرائیل و گروه حماس و سایر شبه نظامیان غزه از جمله سازمان جهاد اسلامی فلسطین کماکان در جریان هست، امروز آدینه روز نگاه ها متوجه پست های بازرسی میان اسرائیل با کرانه باختری شد، جایی که برای نخستین بار فلسطینیان در نقاط مختلف کرانه باختری اقدام به درگیری مستقیم با نظامیان اسرائیلی در این پست ها کردند. از جانب دیگر صدها تن از مردم اردن که از رویدادهای مناطق فلسطینی و حرم شریف عمیقا ناخشنود هستند، تلاش کردند که به طرف مرز اسرائیل بیان. از جانب سوم در مرز لبنان صدها تن از جوانان خشمگین لبنانی در نزدیکی مرزهای لبنان و اسرائیل تجمع کرده بودند که در درگیری در بخش لبنان با آتش تانک اسرائیلی دست کم یک جوان 21 ساله لبنانی کشته شد. در کرانه باختری تا این ساعت 9 فلسطینی کشته و 10 تن زخمی شدند و اینها غیر از تمام رویدادهای مربوط به غزه است.
فرنوش، از موشک پرانی های گروه حماس هم برای ما بگو که کجا تا الان مورد حمله قرار گرفته در خاک اسرائیل؟
بله، برد راکت هایی که حماس در این 5 روز به کار برده به شدت طولانی شده. از یک راکتی که استفاده کردن که حدود 160 تا 180 کیلومتر بر داشت و به سوی منطقه امک اسرائیل شلیک شد که در کوهپایه‌های حیفاست. شما تصور بکنید که این از غزه شلیک شده و به اونجا رسیده و همینطور از غزه اونها با یک راکت 250 کیلومتری برای نخستین بار ادعا کردند که فرودگاه رامون در ایلات رو هدف قرار دادن. این از این نظر اهمیت داره که الان فرودگاه اصلی اسرائیل خابیده و هیچ هواپیمایی از اونجا بلند نمیشه و به زمین نمیشینه و اون تک و توک پروازهایی هم که از خارج میان ناچار هستن برن به ایلات و در فرودگاه رامون. حماس میگه که تلاش کرده اونجا رو هدف قرار بده و اما ناکام مونده. اما راکت های کوتاه برد به همین شهرهای نزدیک غزه کماکان ادامه داره.
فرنوش، الان حس و واکنش مردم چه هست در دو طرف، چه اسرائیل و چه فلسطینی ها؟
خب ببینید، مردم فلسطینی در غزه چیز زیادی برای از دست دادن ندارن. اونها فعلا با کرونا هم که کماکان دست و پنجه نرم میکنن. همون مصیبت های همیشگی که در کرونا صد برابر نمود و عینیت پیدا کرد باهاش دست به گریبان هستند. به نظر میاد که مردم در نوار غزه و همینطور در کرانه باختری و سرزمین های فلسطینی حاضر باشند که تا مقادیر مرزهای بیشتری مصیبت رو کماکان تحمل بکنن با این بها که به اسرائیل بتونن ضربات زیادی وارد بکنن. اما در طرف اسرائیلی که جزو معدود کشورهای کل جهان بود که کرونا رو با موفقیت کامل پشت سر گذاشته بود و داشت تازه در هفته های اخیر اقتصادش شکوفا می شد، فرودگاهش رو بعد از حدود 15 ماه نوگشایی کرده بود و مردم عجله داشتن که به خارج سفر بکنن و آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیرشون دائم می گفتش که چقدر شکوفایی اقتصادی بزرگتری در راه هست، مسلمه که ضرباتی که به اسرائیل زده شده بسیار زیاده و مردم در اسرائیل یک احساسات دوگانه ای دارن. از یک طرف هم بسیار خسته شدن، ولی از طرف دیگه وقتی که میبینن برد راکت های حماس الان تقریبا بسیاری از نقاط اسرائیل رو تحت پوشش قرار داده، در کنار ارتششون میستن که تا اونجایی که میتونه ضربه به حماس بزنه.
سپاسگزارم. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بود که از آخرین تحولات در اسرائیل و مناطق فلسطینی برای ما میگفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در چهارمین روز ثبت نام داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه امروز، فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، علیرضا افشار فرمانده سابق بسیج و مصطفی تاجزاده از چهره‌های شناخته شده اصلاح طلبان با حضور در وزارت کشور رسما نامزد این انتخابات شدند. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری و 6 دوره شوراهای شهر، روستا و همچنین انتخابات خبرگان رهبری به طور همزمان 28 خرداد سال جاری برگزار خواهند شد. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 در ایران، نامزدان و چهره‌های مختلف سیاسی این انتخابات کم کم مشخص می‌شوند. مصطفی تاجی‌زاده از چهره‌های شناخته شده اصلاح طلبان روز جمعه به اتفاق همسرش با حضور در وزارت کشور به عنوان نامزد در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. آقای تاجی‌زاده هنگام ثبت نام خود را یک شهروند اصلاح طلب معرفی کرد که به گفته او با نگاه طالبانی و داعشی به دین، حجاب اجباری، قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، سیاست خارجی پرهزینه آمریکا سیتیزی و روسیه دوستی مخالف است. او در جمع خبرنگاران در سخنانی گفت:
مشارکت زمانی موجه هست که انتخابات معنادار باشد. در انتخابات فرمایشی رأی دادن توجیه ندارد.
آقای تاجی‌زاده همچنین پیامی هم خطاب به آنچه حاکمیت خواند بیان داشت:
پیام من به حاکمیت این است، ما با شما با زبان قانون و متکی بر حقوق قانونی خود سخن میگوییم، در عین حال تسلیم قانون شکنها نمیشویم. ما از بین بودن راه آزادی و عدالت با همه هزینه هایش نه خسته میشویم و نه ناامید، نه از شما میترسیم و نه در دامن خشونت میغلطیم.
بسیاری از تحلیلگران سیاسی بخت چندانی برای تایید صلاحیت آقای تاجی‌زاده از سوی شورای نگهبان قائل نیستند و برنامه‌های اعلامی او را به نوعی رویا پردازی خواندند که اجرایی شدن آن در حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. با این حال آقای تاجی‌زاده درباره رویاهای انتخاباتیش این چنین گفت:
می‌دانم که گروهی مطالبات فوق را رویا پردازانه تلقی می‌کنند، اما من هم تیم و برنامه برای اداره کشور دارم و هم رویاهای زیادی دارم.
در همین حال ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی طرفداران مصطفی تاجی‌زاده را نشان می‌دهند که با شعارهایی در حمایت از میرحسین موسوی از ورود او به انتخابات استقبال کردند. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا در ارزیابی ورود مصطفی تاجی‌زاده به انتخابات به رادیو فردا میگوید:
بیانیه که صادر کرده مشابه بیانیه اولیه و اظهاراتش کماکان کرد تخیلی رو نشون میداد. و دومین مسئله اینه که آقای تاجی‌زاده دیدگاهش از لحاظ روشی تفاوت قابل اعتنایی با دیدگاه‌های اصلاح طلبان میانه و پارلمانتاریستی نداره. همون بنبست انتخابات محوری هست. ظاهراً ایشون یک اشرافی هم نداره که با توجه به مشکلات عدیده در ایران هیچ فردی نمیتونه این کارها رو انجام بده و از این لحاظ میشه که بین تایزده و محمود احمدی نژاد میشه که شباهت هایی رو مشاهده کرد، این خودشیفتگی و در عین حال هم یک تصور انسان ویژه بودن و سوپرمن بودن در هر دو دیده میشه. باز یه اتفاق دیگه در حاشیه افتاد، شعارهایی که داده شد، اینجا هم باز یک شباهتی بین نحوه ثبت نام تایزده و احمدی نژاد دیده شد. از جریان کاندیداتوری مصطفی تایزده هیچ اتفاق خاصی در سیاسی ایران نمیفته، تقریبا با قطعیت و تصالتش معلومه. حال باید دید که این آقای تایزاده چه مدارکی رو تحویل داده، همون مدارک مطابق با قانون انتخابات قبلی رو ارائه، یعنی قانون انتخابات موجود رو ارائه داده، یا همون مدارکی که مد نظر شورای نگهبان هست و وزارت کشور دولت روحانی همون مدارک رو میگیره، هم مدارک که مطابق قانون انتخابات موجود هست اون رو تحویل داده. این خیلی مهمه، چون باز برای همین تعیین صداقت تایزر، یعنی اگر مدارک مد نظر شورای نگهبان رو تحویل داده، همین اول کار معلوم میشه که آقای تایزر ولو تایید صلاحیت هم میشد کارنامه متفاوتی از حسن روحانی پیدا نمیکرد.
از سوی دیگر خبرگزاری ایلنا به نقل از یک منبع آگاه از قطعی شدن نامزدی اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در انتخابات پیش رو خبر داده است. شماری از اصلاح طلبان از جمله حمیدرضا جلایی پور در گفتگو با خبرگزاری ایلنا حضور اسحاق جهانگیری را راهگشای معضلات اقتصادی کشور خواندند. این دست اظهارات در حالی است که اسحاق جهانگیری به عنوان نفر دوم دولت حسن روحانی حدود 8 سال است که در قوه مجریه حضور دارد. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی:
خب اسحاق جهانگیری که ادامه وضع موجود، یعنی دولت سوم روحانی و اساسا این حرف که اون میاد مسائل اقتصادی را حل بکنه، یک ادعای بی اساس و یک شوخی بیمزه هست. اگر جهانگیری میتونست کاری بکنه در این 8 سال کرده. اما خب به حال اصلاح طلبان درست افراد متعدد کاندید شدن، ولی تا این لحظه تنها کسی که با قطعیت میشه گفت که البته هنوز هم ثبت نام نکرده از فیلتر شورای نگهبان عبور میکنه محمد شریعت مداری است، چون ظاهرا محمد زارف هم کاندید نمیشه، تایید صلاحیت اسحاق جهانگیری معلوم نیست. بنابراین در صحنه آخر انتخابات چندان تعدد کاندیدا نخواهد داشت، حتی اگر شاید دو کاندید باشه.
مصطفی تایزاده، اسحاق جهانگیری و مسعود پزشکیان به اتفاق محمد جواد ظریف نفرات اول لیست 14 نفره اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ایران هستند. با این حال آقای ظریف اعلام کرده که در انتخابات نامزد نمی شود. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 28 خرداد سال جاری برگزار خواهد شد و این در حالی است که پیش بینی می شود به سیاق گذشته شورای نگهبان در این دوره هم به رد صلاحیت گسترده داوطلبان دست بزند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مولانا عبدالحمید که از او به عنوان رهبر روحانی اهل سنت در ایران یاد می شود، با اشاره به اینکه جامعه اهل سنت هم ایرانی است، همه ملت ایران را در برابر قانون با هم مساوی خواند و افزود قانون اساسی فقط در بحث انتخاب رئیس جمهور استثناء قائل شده. آقای عبدالحمید روز پنجشنبه در زاهدان خاطر نشان کرد که ایران متعلق به همه ایرانیان است و این را قبول ندارند که ایران متعلق به یک گروه، مذهب و طیف باشد. غلامرضا حسین بور، حقوقدان سیاسی بلوچ در لندن، به رادیو فردا در این باره اینطور گفت:
وضعیت شما اینجوری تصور بکنید، از همین دور نگاه بکنید، ایران رو نگاه بکنید، در حدود 25-30% جمعیت ایران اهل سنت هستند و وقتی که این جمعیت کثیر حق نداره که رئیس جمهور بشه، رهبر بشه، وزیر بشه، معاون وزیر بشه، تیمسار بشه، اون وقت نه تنها این امکانات و این مقام ها رو تا به حال نتونستن به دست بیارن، بلکه شبان روز هم تحت ستم و ظلم و فقر و وحشت بودن. شما میتونید تصور بکنید که الان اون مردم چه حالی دارن، چه وضعیتی دارن و چگونه راجع به جمهوری اسلامی فکر میکنن. بنابراین اهل سنت ایران و مخصوصا بلوچ‌ها و کردها عملا طرد شده هستند از مشارکت سیاسی و همینطور وضعیت اقتصادی رو هم که میدونید چه همه سوختبر و کودبر رو شدن، فوق‌العاده ناراضی هستند و این وضعیتی است که تا به حال تحمل کردن، ولی داره دیگه صبر همه تموم میشه، طوری که خود مولانا عبدالحمید هم دیگه به اونجایی رسیده که شرکت کردن در انتخابات هیچ فایده‌ای نه تنها برای اهل سنت ایران نداره، بلکه برای سایر مردمان ایران هم نداره.
مولانا عبدالحمید آقای حسین بور اظهار داشته در مورد انتخاب وزیر، معاون رئیس جمهور و مشارکت در مراکز تصمیم گیری در قانون اساسی هیچ استثناء و محدودیتی وجود نداره، ولی اهل سنت به جز چند نفر در مجلس شورای اسلامی در دیگر مراکز تصمیم گیری حضور نداره. شما اشاره کردین که حتی در مورد مسئولیت‌های دیگه هم اهل سنت با تبعیض روبروئه، ولی ایشون گفته که در مورد انتخاب وزیر، معاون رئیس جمهور و مشارکت در مرکز تصمیم گیری استثناء محدودیتی وجود نداره.
کاملا درسته، در قانون اساسی فقط استثناء هست که رهبر باید شیعه باشه، ولی این قانون اساسی نیست. این فرهنگ جمهوری اسلامی است که به طور کلی اهل سنت رو طرد کرده. تنها تبعیض نیست، تبعیض یعنی که به کسی شغلی بدن یه شغلی ندند، ولی طرد کردن هست به صورتی که دیگه هیچ سهمی ندارند، اصلا صحبتشون میتونند بکنند. و جالب هست که گاهگاهی میگند که ما آدم شایسته در میان اهل سنت پیدا نکردیم، مثل این که خودشون شایسته هستند که با این همه بیکفایتی و بیلیاقتی این مملکت رو به جایی رسوندند که طبق تحقیقات بانک جهانی نمره جمهوری اسلامی از نظر مدیریت 25 از 100 هست، یا در ایران که 20 رایجه 5 از 20 هست در طول سالهای مختلف. بنابراین جز آدمهای بیلیاقت و ناشایسته هرگز در ایران جمهوری اسلامی روی کار نبودند که بخوان به اهل سنت ایران این اراده بگیرند. به اضافه این که من خودم میشناسم بسیاری رو که با نمرات 19 و نیم اجازه رفتن به دانشگاه پیدا نکردند، در مصاحبه ها اونها رو رد کردند. یعنی کلن این جامعه 25-30 درصدی سنت اهل سنت ایران در جایگاهی قرار دادند که گویی بخشی از ملت ایران نیستند، بخشی از جامعه ایران نیستند، و این حالت طرد شدگی در تک تک اهل سنت احساس میشه. من با هر کسی که صحبت میکنم این حالت طرد شدگی درش به سرعت وجود داره، به قوت وجود داره و همیشه هم قویتر و قویتر میشه.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنوید با غلامرضا حسین بور، حقوقدان سیاسی بلوچ ساکن لندن.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
تقاضای عاجزانه من اینه که انتخابات رو خواهشن اصلا دیگه فکرش نکنید، اصلا از انتخابات بیا بیرون. مملکت دیگه 42 ساله به قول قدیمی ها به قهقرهای بدبختی و فلاکت رفته، اصلا لزوم نداره که دیگه بیا باشه شناسامون کثیف بوده اوزمان که به دو سال کثیف ترش کنیم. همه اینا به قول خاتمی راست میگه، تدارکچی هستیم، یه تدارکچی اینا بیشتر نیستن، تدارکچی یه آبدارچی هم بعد قربانگو هم به درد نمیخوره. بعد یک نفر باشه مثل خانم مرکر که آلمان رو به کجا رسه، اونا همچه کسایی میخوان، مملکت همچه کسایی میخوان.
میخواستم راجع به کسایی که توی انتخابات 100% میخوان رأی بدن، خانم و آقایون، کسایی که قبل از انتخابات تصمیمشون عوض میشه، جوگیر میشن، احساسگیر میشن، احساساتی میشن، میخوان رأی بدن. میخواستم فقط بگم که یک لحظه موقعی که میخوان رأی بدین فقط به این فکر کنین که 1500 نفر آدمو این رژیم کشته. همین فکر این آدمایی که کشته باشین، آیا وجدانتون قبول میکنه که رأی بدین؟ آیا واقعا دلتون، وجدانتون حاضر میشه که بخواین رأی بدین؟ اگه واقعا رأی بدین، یعنی مشخصه که شما این کشته رو قبول کردین، شما شریکین.
بهترین راه تحریم انتخابات هست. ما متوجه شدیم که تحریم بهترین گزینه هست. تا این چند روز میدونیم که همه دولتداران حاکم بر جمهوری اسلامی ایران دست و پاچه شدن و از مردم دارن خواهش و التماس میکنن که پای صندوقهای رأی بروند. ما اگر این تحریم رو همینجور ادامه بدهیم، یک دقیقه دیلی بر این حاکمان ستمکار جمهوری اسلامی ایران گذاشتیم و خواهش من از ملت عزیز ایران این است که پای صندوقهای رأی برای انتخابات ریاست جمهوری نروند و تحریم رو ادامه بدن.
بعد قیام دهه 96 و تیر 97 و کشتار خونین عوام ها که فقط توی سه روز حداقل 1500 نفر مردم بدبختی که میگفتن با درآمد ماهانه 90 دلار نمیتونن سه برابر قیمت بنزین رو پذیرا بشن و توسط تک تیرانداز و کلاش و دوشگاه و ساتور و قمه قیمه قیمه شدن و جسد اونا رو به خانواده هاشون فروختن و حتی به سنگ مزارشون رحم نکردن. برای مصاحبه شد اثار محمد خاتمی تاج‌زاده به مراتب خیلی خطرناکتر از کسی هم که داره شلیک میکنه. اینا استمرار طلب هم به هیچ عنوان اصلاح طلب نیستن.
اگر مردم اکنون ناراضی هم بخشی به لحاظ قولایی که اصلاح طلب ها دادن، وگرنه اصولگرها هرچی گفتن عملیاتی کردن انجام هم دادن، چرا که در چارچوب جمهوری اسلامی حرف میزنن، همون هم انجام میدن و شدنیه. اما اینا هن که میان میرن خارج از عرف جمهوری اسلامی حرف میزنن و نمیتونن انجام بدن و مردم رو ناراضی کردن.
اصلا مشارکت باشه یا تحریم باشه یا نباشه، چشم انداز مشخص شده توسط ولایت فقیه، توسط علی خامنه‌ای. چشم انداز خیلی بی‌پروا و کاملا مشخص شده که یک دولت کاملا سپاهی و یک دست و غلام حلقه به گوش و دیگه کاملا رفتارهای دیکتاتور موابانه بی‌پروا اوریان شده طرف خامنه‌ای و دیگه کسایی مثل صدر علی مطهری هم تحمل نمی‌کنه. این چشم انداز ترسیم شده و مشارکت باشه نباشه دیگه فرقی واسه خامنه‌ای نداره. از قبل همه چی طراحی شده، هیچ جریان سیاسی وجود نداره. ما جریان‌های سیاسی نداریم، ما یه جریان سپاه داریم و یه جریان ولایت فقیه داریم، اصلا چیزی نداریم. حالا جرقه‌هایی ممکنه باشه که اون در نطفه خفه میشه و چیزی به نام اصلاح طلبی هم دیگه به تاریخ پیوسته، خودشون هم میدونن که دیگه حناشون رنگی نداره و یه در تاریخ نوشته خواهد شد که یه اصلاح طلبی بوده است و به نام محمد خاتمی و اینجور چیزا، دیگه چیزی وجود نخواهد داشت.
به شخص من در انتخابات شرکت نخواهم کرد و یقیناً و قطعاً هیچ یک از هموطنان ها حالا میخواد به صدا از پیکره نظامی باشه، اقتصادی باشه، فرهنگی باشه، قطعاً و یقیناً شرکت نخواهند کرد.
جناح چپ و راست و هم جناح اصولگرا و هم جناح اصلاح طلب و هر کی اومده به وعداش عمل نکرده و به نظر من این حکومت از ریشه خرابه و من به عنوان یه ایرانی تو این انتخابات شرکت نمی کنم، نه به جمهوری اسلام.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
174 تن از استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با ارسال نامه‌ای خطاب به مقام‌های عالی جمهوری اسلامی خواستار آزادی امیر حسین مرادی و علی یونسی، دو دانشجوی زندانی این دانشگاه شدند. در این نامه گفته شده بیش از یک سال است که دو تن از دانشجویان برتر دانشگاه صنعتی شریف، یعنی امیر حسین مرادی و علی یونسی، که قبلاً در المپیادهای کشوری و جهانی افتخاراتی را برای ایران کسب کردند، در زندان به سر می‌برند. محمد زرقامی با رضا یونسی، برادر علی یونسی ساکن سوئد، گفتگو کرده و ابتدا از او درباره تأثیر نگارش چنین نامه‌هایی در تغییر وضعیت آقای یونسی و امیر حسین مرادی پرسیده.
خب از چند نظر به نظرم نامه‌ها مهمه. یکی از نظر خود خانواده، هم خانواده از طرف خانواده مرادی میگم و هم از طرف خانواده خودم، خیلی متشکرم اصلا از دانشجویان و اساتید دیگه دنبال آزادیه علی و امیرحسین هستند و بعد از این مدت‌ها با تمام فشارهایی که بوده روی دانش و اساتید پیگیر ماجرا هستند و هنوز خواهان آزادی بچه هستند و بر بیگناهی اینا تاکید میکنند. خب از این نظر خیلی مهمه برای خانواده، برای خود علی و امیرحسین هم دلگرمی خیلی خوبی و مهمه. از نظر اینکه مسئولین چقدر به این نامه‌ها توجه کنن واقعا سخت گفتنش، ولی خب به هر حال میدونم که وکلا هنوز امید دارن که به هر حال مسئولینی باشن که به این نامه‌ها توجه کنن و توی قوه قضاییه خود قاضی افرادی باشن که تحت تاثیر وزارت اطلاعات نباشن و به محتوای پرونده دقت کنن، به مسائل مربوط به علی و امیرحسین دقت کنن و این نامه‌ها اثرگذار باشه برای آزادی علی و امیرحسین.
اصلا الان روند قضایی پرونده به کجا رسیده و این که گفته میشه به هر حال در این نامه اشاره میشه که و درخواست میشه با آنچه که نویسندگان نامه صدر نامیدن و اشاره میکنن حد اکثر رأفت اسلامی برخورد بشه، واقعا پرونده الان در کجاست و چه شرایطی رو داره و شما تا چه اندازه در جریان روند رسیدگی هستید یا اصلا رسیدگی رسمی آغاز شده؟
ببینید آخرین اتفاقی که افتاد درست چند روز قبل از تعطیلات عید نوروز، یک ابلاغیه‌ای به وکلا داده بودن که اولین جلسه دادگاه روز 22 فروردین دقیقاً در یک سالگی بازداشت علی و امیرحسین قرار بود برگزار بشه که وکلا میرن به جلسه دادگاه، قاضی میاد جلسه، ولی مأمورین وزارت اطلاعات علی و امیرحسین رو از بند 29 نمیارن و جلسه دادگاه هم تشکیل نمیشه. بعد از اون اتفاق خاصی عملاً نیفتاده و هنوز مشخص نیست که دادگاهی تشکیل بشه. به وکلا آقای نیلی، آقای تاج و آقای حبیب نژاد به تازگی تو همین چند هفته اخیر اجازه دادن که پرونده رو مطالعه کنن و به تازگی دارن پرونده رو مطالعه میکنن و مرحله بعدی اینه که موکلینشون رو ملاقات کنن و بعد ببینن که قرار دادگاه تشکیل بشه که بتونن برن دادگاه و از موکلینشون دفاع کنن. راجع جزئیات نامه که شما الان گفتید، کلماتی که استفاده شده یا لحنی که استفاده شده و هر اشکالاتی هست اون نامه، مثلا از جمله که هنوز دادگاهی تشکیل نشده، حکمی صادر نشده، جرمی ثابت نشده که بخواد عفوی باشه یا نباشه و برای همین وارد خیلی جزئیات مثل این نامه و همینطور یه نامه دیگه که من اشاره کنم، یه نامه دیگه از طرف دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه شریف بوده که 1100 نفر امضا کردن، اونها هم خواهان آزادی علی و امیرحسین شدن. وارد جزئیات متن نامه نمیشم چون به نظر میگم یه اشتباهی اینطوری هست از نظر من.
فکر نمی‌کنید که این شاید اشتباه هم نباشه، شاید برخواسته از این باشه که به هر حال با توجه به معمولا روالی که چنین پرونده‌هایی داشته، نویسندگان نامه سعی کردن از این ادبیات استفاده کنند که بتونه تاثیرگذار باشه برای اینکه گره‌ای باز بشه از پرونده قضایی که آقای یونسی برادر شما و همچنین آقای مرادی باهاش روبرو هستن.
من متوجهم که به هر حال افرادی که داخل ایران چه اساتید چه دانشجویان محدودیت‌های خیلی زیادی دارن در نوشتن این نامه‌ها، با توجه به اینکه فشارهای زیادی هم روشون بوده و برای همین من میگم که به هر حال جزئیات متن نامه رو این چیزی که خودشون صلاح دونستن بنویسن و به قول شما شاید مسائل مختلفی در نظر گرفتن و من باز جزئیاتش نمیشم، ولی در کل اینکه خواهان آزاد ولی ادیب امیرحسین شدن، خب این خیلی جای تقدیر داره و ازش متشکرم و امیدواریم که اثرگذار باشه.
آخرین باری که با آقای یونسی خانواده تماس داشتند اطلاع دارید و اینکه چه گذشته و وضعیت ایشون به طور کلی الان در زندان به چه صورتیه؟
بعد تغییر خاصی پیدا نکرده به طور کلی، یعنی بعد از اون 4-5 ماه اولی که فشار بسیار شدیدی بود، انفرادی بودن اینها، با انواع آزار عذیت ها و فشار ها و تهدید ها و تطمیع ها که توی 4-5 ماه اول بود، بعد از اون اینا منتقل شدن به سلول های چند نفره در همون بند 29 و هنوز همون روال هست. سلول های چند نفره هستن تو بند 29 که این معنیش اینه که محدودیت های بیشتری دارن حتی نسبت به بند های دیگه، نسبت به زندانیان سیاسی دیگه و وضعیتش اینطوری که هفته یک بار برای 10 دقیقه میتونن تلفن بزنن به خانواده هاشون و هر دو هفته یک بار به مدت 1-20 دقیقه به صورت کابینی از پشت شیشه ملاقات میکنن.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنوید با رضا یونسی، برادر علی یونسی، از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف که در زندان به سر میبره. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار ما رو در وبسایت ما دنبال کنید، radiofardo.com، به کانال تلگرام ما هم سر بزنید، telegram.me/radiofardo. اگر هم مطلب و تصویری داشتید که میخواستید با ما و دیگر مخاطبان ما به اشتراک بذارین، میتونید به @fardagram مراجعه کنید. We'll be right back.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه‌منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
به دنبال واگذاری وظایف کمیساریای عالی امور پناهندگان به اداره کل مهاجرت ترکیه، رسیدگی به پرونده متقاضیان پناهندگی از کشورهای گوناگون از جمله ایران طولانی تر شده. در این حال برخورد و بدرفتاری پلیس امنیت ترکیه با پناهندگان هم تشدید شده. در حال حاضر شماری از پناهجویان ایرانی با خطر اخراج به ایران روبرو هستند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل پس از سالها ثبت نام و رسیدگی به وضعیت متقاضیان پناهندگی انجام این امور را 2.5 سال پیش به اداره کل مهاجرت ترکیه سپرد. به دنبال این جا به جایی این نهاد سازمان ملل از پناهجویانی که وارد ترکیه می شوند خواست به محض ورود به هر شهر ترکیه خود را به شعبه های اداره کل مهاجران و پناهندگان این کشور معرفی کنند. پس از مدت کوتاهی شماری از پناهجویان ایرانی در ترکیه در نامه سرگشادهی به کمیساریای عالی پناهندگان با اشاره به فضای رعب و وحشتی که بر پناهجویان ایرانی حاکم شده نوشتند، بسیاری از این پناهجویان در ایران بازداشت و زندانی و شکنجه شده و از دست رژیم جمهوری اسلامی فرار کرده و در صورت بازگشت به ایران جانشان به مخاطره می افتد. پس از این نامه و ده ها نامه اعتراضی و تظاهرات دیگر، به گفته بهروز اسدی مدیر عامل بخش پناهجویی سازمان مالتزر در آلمان، وضعیت پناهجویان ایرانی در ترکیه بد و بدتر شده.
وضعیت پناهجویان سیاسی ایرانی در ترکیه متاسفانه روز به روز بدتر و بدتر شده است. دولت ترکیه ایرانی‌هایی که فعالیت سیاسی داشتن و پناهجو هستن اونجا تحت فشار قرار داد. حتی بخشی از این پناهجویان سیاسی ایرانی که قبلا از کمیسار عالی سازمان ملل قبولی دریافت کردن، اونها هم خطر دپورت به ایران و اخراج از ترکیه را تهدید میکنه. برای مثال آقای بهروز عربزاده، ایشون عضو کانون نویسندگان ایران هستش، خطر جدی دپورت ایشون رو تهدید میکنه. اگر خطایی هم انجام گرفته در رابطه یک ترمینی که به ایشون دادن باید به اداره امور محلی مراجعه بکنه نرفته، دلیل بر این نیست که نامه بیاد مبنی بر این که ما شما رو میخوایم اخراج کنیم، شما قوانین رو زیر پا گذاشتید. افشین سهرابزاده پس از مدت‌ها در زندان از زندان آزاد شده، اما حکم اخراج و کد امنیتی ایشون هنوز در جریان هست و پا برجاست و ما نمیدونیم چه اتفاقی در آینده واسه ایشون رخ خواهد داد. یا آقای ترابیان و خانوادش که از این زندان به اون زندان، زندانهایی هستش که ایرانی‌ها را از اونجا به ایران اخراج میکنن، انتقال پیدا کرده. آقای آرش شجاعی باز یکی از پناهجویان سیاسی، ایشون در زندان بوده، توسط وکیل حکم آزادی ایشون از زندان صادر شده ولی حکم اخراج ایشون هنوز در دستور کار قرار داره. یا آقای بیژن فرخپور که از اقلیت‌های مسیحی ایرانی هستش، به علت نرفتن به مقامات دولتی دستگیر و حکم اخراج ایشون رو صادر کردن. ایشون دارای یک فرزند معلول هستش که در صندلی چرخدار میشینه و دائم احتیاج به مواظبت و مراقبت داره. ایشون طلب استمداد کرده که منو به ایران اخراج نکنن. توصیه ما به پناهجوی سیاسی ایرانی در ترکیه این هستش که حتما وکیل بگیرن.
علاوه بر اینها، ماه پیش 4 پناهجوی ایرانی با نامهای لیلی فرجی، زینب صحافی، اسماعیل فتاحی و محمد پوراکبری کرمانی به دلیل شرکت در تظاهراتی در پیمان با خروج ترکیه از پیمان منع خشونت علیه زنان و کودکان بازداشت و به تازگی از زندان آزاد شدند. با این حال اما به گفته بهروز اسدی، آزادی آنها به معنای لغو حکم اخراجشان نیست. شهرام میریان، رادیو فردا.
با فرارسیدن بهار،
فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
ارمنستان از همپیمانانش در سازمان امنیت جمعی تحت رهبری روسیه خواسته در دفاع از آن کشور در مقابل آذربایجان به ارمنستان کمک کند. این در حالی است که چنین درخواستی در بحبوحه جنگ پاییز گذشته مطرح نشده بود. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس موقت دولت ارمنستان به وزیران خود دستور داد از سازمان پیمان امنیت جمعی تقاضا کنند مطابق تعهدات خود از ارمنستان حمایت و برای دفاع جمعی از این کشور اقدام کند. ارمنستان همراه با بلاروس، قزاقستان، قرقزستان و تاجیکستان عضو سازمان پیمان امنیت جمعی تحت رهبری روسیه هستند. اما تاکنون هیچگاه درخواستی از این سازمان برای کمک در مقابله با آذربایجان ارائه نکرده بود. پنجشنبه نیکول پاشینیان که به دنبال جنگ پاییز گذشته ناچار به استعفا شد، اما پیش از انتخابات زودرس در 1.5 ماه آینده به عنوان رئیس دولت موقت اداره امور ارمنستان را بر عهده دارد، طی نشست شورای امنیت ملی گفت وضعیت پیش آمده مطابقت کامل با آن ماده پیمان امنیت جمعی دارد که از کشورهای عضو می طلبد مکانیزمی برای هماهنگی مواضع خود به منظور مقابله با چالش‌های امنیتی و تعرض به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اعضای دیگر به جریان بیاندازند. سخنگوی سازمان پیمان امنیت جمعی پنجشنبه در پی رایزنی‌های دبیر کل این نهاد با قائم مقام وزارت خارجه و قائم مقام وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرد پیگیر وضعیت در مناطق مرزی ارمنستان و آذربایجان هستیم و در صورت نیاز اقدامات لازم را انجام خواهیم داد. دولت ارمنستان نظامیان آذربایجان را متهم کرده که در استان سیونیک 3 کیلومتر به خاک ارمنستان تعرض کردند و دور دریچه سیاه در نزدیکی منطقه مرزی مستقر شدند. ایروان اعلام کرد برای دومین روز متوالی این استان در وضعیت خطرناک قرار گرفته و به گفته دولت مردان ارمنستان اقدامات باکو با هدف ایجاد درگیری نظامی دنبال می شود. به گزارش روزنامه روسی کامرسانت، میانجیگری نظامیان روس که به عنوان صلح‌بان در منطقه حضور دارند چندان موفقیت آمیز نبوده. نیکول پاشینیان شامگاه پنجشنبه طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین درباره وضعیت پیرامون قره‌باغ تبادل نظر و مطابق بیانیه کرملین بر ضرورت حل تمام مسائل از طریق سیاسی دیپلماتیک تاکید کرد. رئیس جمهور روسیه نیز خواستار پایبندی طرفین به آتش بس و سایر مفاد توافقهای اخیر صلح شد. همان روز سرگی لاوروف و جیهون بایرامف وزیران خارجه روسیه و آذربایجان درباره تنش‌های اخیر تلفنی رایزنی کردند. وزارت خارجه آذربایجان اعلام کرد ارتش این کشور در قلمرو مستقر شده که متعلق به آذربایجان است و در جریان جنگ 44 روزه پاییز گذشته از اشغال ارمنستان آزاد شده. طی این جنگ ارمنستان کنترل بخشی از قره‌باغ به همراه تمامی 7 منطقه اطرافش که 30 سال پیش تصرف کرده بود را از دست داد. آذربایجان خود را پیروز مطلق این جنگ می داند. آمریکا خواستار رفع تنش میان طرفین از راه‌های مسالمت‌آمیز شد و همزمان فرانسه که همراه با روسیه و آمریکا از میانجیگران اصلی بحران قره‌باغ است، بار دیگر بر حمایت کامل خود از ارمنستان تأکید کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.